اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه تمام انبیا و اولیا، اهل بیت حسنت و طهارت، علمای اسلام، پدرانمون، مادرانمون، درگذشتگانمون و استادانمون، مربیانمون و همه کسانی که به گردن ما حق دارن و همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید همه با یک صلوات برن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به کلامون فی احکام الاعمال من حیث الجزا. بحث مجازاته که عمل چگونه باید مجازات بشه یا ثواب بگیره. با توجه به اینکه بحث قبلی بحث حبط اعمال بود، این بحث هم در راستای همون بحث مون، تا این یکم معناش عمومی‌تر از بحث قبلی میشه. می‌فرماید که پس احکام اعمال رو میخوایم از نظر جزا بررسی کنیم. نکته اول این که ارتداد حسنات دنیا و آخرت رو باطل میکنه. این یه نکته. اگه کسی مرتد بشه تمامی حسناتش باطل میشه. میفرماید که از جمله احکام اعمال اینه که ان من المعاصی ما یحبط حسنات دنیا و الاخره. بعضی از معاصی هستن که تمام اعمال رو باطل میکنه، اعمال دنیا و اعمال آخرت. کل ارتداد، مثل ارتداد. قال تعالی، قبل از اینکه حالا ادامه بدیم، شما میدونید دیگه، یعنی یکی هم میدونید یا مواجه خواهید شد. قربان، من اینجا باشه. آره آقا، من اینجا میشینم. قربان
آقا ناراحت میشه.
نه دیگه، اینجا آقا اینجا باشه. من اینجا میشینم. میدونید که یکی از سوالاتی که مردم دارن، مردم نسبت به احکام اعمال خودشون خیلی سوال دارن. ده ها سوال مطرح میشه که حالا تو این بحث این سوالات پاسخ داده میشه. پس یکی از نکات این که ارتداد همه چیزو باطل میکنه. فرمود و من یرتد منکم عن دینه فیموت، کسی که مرتد بشه و بمیره با این ارتداد و هو کافر در حال کفر بمیره، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره، اعمالشون در دنیا و آخرت تماما حبط میشه. چیز دیگه ای که ارتداد و اعمال باطل میکنه کفر به آیات خدا و اناده. و کل کفر به آیات الله و الاناد. قال تعالی ان الذین یکفرون به آیات الله، کسانی که به آیات خدا کافر میشن، و یقتلون النبیین به غیر حق، انبیا رو به قتل میرسونن بدونه اینکه حق این کار رو داشته باشن، و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اون گروهی که پیروان انبیا مردم رو به قسط یعنی به رعایت عدالت دعوت میکنن اونا رو به قتل میرسونن، فبشرهم به عذاب علیم، اولا اینا رو به اشارت به عذاب علیم بده. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره، این گروه هم اعمالشون در دنیا و آخرت حبط میشه. پس تا اینجا دو تا چیز عملو حبط میکنه، یکی ارتداده، یکی هم کفر و عناد نسبت به آیات خداست. آیات خدا نه، انبیا خودشون آیات خدا.
هر آیات.
بله، هر آیاتی. و کذا من الطاعات ما یکفر و سیئات دنیا و الاخره، در نقطه عکسش یه طاعاتی هست که سیئات رو میپوشونه و سیئات دنیا و آخرت رو میپوشونه. کل اسلام و توبه، مثل اسلام و توبه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان رو میامرزه. حالا بعضی مثلا سوال میکنن که در جای دیگه قرآن کریم فرموده ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، خدا شرک رو نمیبخشه ولی ما دون شرک رو میبخشه. این جمعش با این آیه اینه که اونجا که میگه شرک رو نمیبخشه، بدون توبه شرک رو نمیبخشه، ولی همه گناهان دیگه غیر از شرک خداوند ممکنه ببخشه، ولی شرک رو نمیبخشه. اما اینجا با توبه شرک هم میبخشه، مگر این همه مشرک نبودن در صدر اسلام، همه مسلمان شدن دیگه. توبه هیچ گناهی باقی نمیذاره. یکی از دوستان طلبه از من سوال کرد، گفت که آقا یک میگن یه در یه روایتی گفته که یه گناهی هست که خدا اونو نمیامرزه، ولی اینو پنهان گذاشته. گفتم این با قرآن منافات داره، چون در قرآن میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این اگر یه همچین روایتی هم باشه، من که ندیدم، ولی اگه تو دیدی یا کسی گفته، این روایت رو باید به اون جای اصلیش برش گردونیم که همون دیوار باشه دیگه، بزنیم به دیوار. چون حضرت فرمود اگه روایتی با قرآن منافات داشت بزنش به دیوار. انه هو الغفور الرحیم و انیبو الی ربکم و اسلمو، انابه کنید، اسلام بیارید، قبل من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل از اینکه عذاب بیاد یاری نشید، و تبع احسن ما انزل الیکم الا. در جای دیگه فرمود که فمن تبع هدایا، کسی که تبعیت از هدایت من بکنه، فلا یذل ولا یخشا یشقا، نه گمراه میشه نه شقی میشه. خب هدایت همین اسلامه دیگه، در جای دیگه فرموده در نزد خدا دین فقط اسلامه. پس اگه کسی به این دین یعنی اسلام که اینجا بهش میگه هدایت، اونجا بهش میگه اسلام، متمسک شد، لا یزلو، نه راهش کج میشه، گمراه نمیشه، راهو گم نمیکنه، ولا یشخا و شقی نمیشه. و من اعرض عن ذکری، اما اگر کسی از یاد من اعراض کرد، فان له معیشتا زنکا، زندگی سختی پیدا میکنه، و نحشره یوم القیامه اعما، در قیامت اعما محشور میشه. حالا البته این آیه بحث مفصل دیگه هم داره که خیلی بحث جالب و شیرین و مفیدی، آرما میگذاریم ازش. و ایزن من المعاصی، از جمله معاصی دیگه که ما یحب تو بعض الحسنات، بعضی از حسنات رو حبت میکنه. پس این دوتای قبلی تمام حسنات رو حبت میکنه، اما بعضی از اعمال بعضی از حسنات. کل مشاقت مع الرسول، قال تعالی ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله و شاق الرسول، شقاق یعنی جدایی، شقاق یعنی جدا شدن دو چیزی که اهم. شما یه موقع هستش که یه مثلا این میز رو دو نصف میکنید و میگن شقاق، جدا کردن یه چیزی که متحد باشه، اینو میگن شقاق. که انه جان مؤمن با جان رسول خدا متحده دیگه، جان شیران و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. میگه اگه از پیغمبر جدا بشید، شاق و رسول، شقاق بین شما و پیغمبر پیدا بشه، من بعد ما تبین لهم الهدى، پیغمبر اینو میگه، اون حرف خودشو میزنه. یا الله آقا سلام علیکم، ما دیگه بلند میشیم میریم ها. یا الله صلوات خط رو فرد شما نمیشه، من احترام از دنبرم میگه پایین زبط که ایچ اهمیت نداره، دنبرم رو میگه پایین. ما یه ذره رفتیم صحبت کنیم، بعد دیدیم یه صحبت یه مکالمه اومد شد، از مسئولای جلسه پرسیدم، گفتم چی شده؟ گفتن این آقای قاری معروفی اومده چون وقت نداره. گفت آقا ما وقت داریم، ما از اون بر میایم پایینشون بره خونه. ما اومدیم پایین خودشون رفت خون. آقا ما میخوام خیلی خجالت میگه پس شما امر کن که ما مجلس بگیم. بزرگواری. پس موضوع بس در مورد حبت اعمال و آثار اعمال بر روی همدیگه است. تا اینجا ایشون فهمید که ارتداد و کفر تمام اعمالو باطل میکنه، حالا جدایی از رسول خدا بخشی از اعمالو باطل میکنه. شاق الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن یضر الله شیئا و سیحبط اعمالهم، نه فرمود سیحبط مثل آیات قبلی که فرمود جمیع اعمالشون در دنیا، فرمود اعمالشون حبط میشه. بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اعمالتون رو باطل نکنی. میگن یه نفر مطعه کرد از این سنی ها، بعد بهش گفتن که آخه تو مگه نمیدونی که این کار حرامه، چرا این کار کردی؟ گفت که من به حکم جناب عمر عمل کردم. گفتن جناب عمر که نوتر رو ممنوع کرده که اون تحریم کرد. گفت اتفاقا منم از همون تحریم اینجا استفاده میکنم، چون ایشون رفت بالای منبر گفت که خدا و رسول این کار رو آزاد کردن، من تحریم میکنم، من اون امر خدا و رسول رو گرفتم، تحریمش رو نگرفتم. حالا خودش شهادت این دیگه، شهادت به این محکمی دیگه، این سند دیگه، اون شهادت داده دیگه، خدا و رسول اینو گفتن، من یه چیزی خلافش میگم. حالا ما به اون اولیش به صغراش عمل میکنیم، به کبراش عمل نمیکنیم. اینجا میفرماید که از خدا، حالا رفته بالا منبر میگه خدا و پیغمبر اینو گفتن، من اینو میگم، اونا میگن مجتهده، پیغمبر مجتهد بوده، ایشون هم مجتهده، دو تا مجتهد نظر دادن. فإن المقابلة بین الآیتین، اگه این دوتا آیه رو کنار هم بذاریم، تقضی به ان یکون الامر بالاطاعت فی معنی نهی عن المشاقه. این ادعای دوم که فرمود از خدا و رسول اطاعت کنی، این نهی از مشاقه است، چون در قسمت قبلی فرمود که اینا رسول رو به از خود رسول خدا جدا میشن. و ابطال العمل هو الاهبات، مثل رفع صوت، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تهبط اعمالکم. صداتون رو بالای صدای پیغمبر ببرید، اعمالتون باطل میشه و انتم لا تشعرون. و کذا من الطاعات ما یکفر بعض از سیئات. دوباره از جنبه مخالفش، بعضی از طاعات هست که سیئات رو میپوشونه، که صلوات المفروضه، مثل نمازهای یومیه. قال تعالی و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات. اول آیه میفرماید که نماز بخون، بعد میفرماید حسنات سیئات رو میبره. اشاره به چیه؟ قطعا اون حسنه ای که سیئه رو میبره این نمازه، قطعا نماز جزشه، چون آیه داره راجع به نماز حرف میزنه. یه نکته هست، خیلی نکته عمیقیه، اون نکته عمیق از یه روایتی استخراج میشه که از امیرالمومنین سوال کردن که هل عندکم شیء من الوحی، آیا شما چیزی از وحی دارین، علمی دارین شما؟ حضرت یه جمله‌ای فرمود خیلی کوتاه، علامه طباطبایی فرموده که این جمله در عین کوتاهیش از غرر روایاته و معارف فراوانی ازش استخراج میشه که حداقل معرفتش، حالا جمله رو میگم بعد میگم حداقل چیزی که فهمیده میشه چی. حضرت فرمود که گفتن هل عندکم شیء من الوحی، آیا شما چیزی از وحی میشتون هست؟ حضرت فرمود والذی فلق الحبه و بر النسمه، قسم به خدایی که دانه رو شکافت و موجودات رو خلق کرد، لا، نه الا ان یؤتی الله عبده فهما من القرآن، مگر از قرآن من چیزی خدا بهم بفهمونه. علامه میفرماید که حداقل چیزی که از این روایت فهمیده میشه اینه که تمام این کلماتی که از عجایب و از امیرالمومنین صادر شده از قرآنه. در جاهای دیگه داریم که اهل بیت مکرر فرمودن که اگر شما از ما سوالی کردین و ما جوابی دادین، از ما بپرسید که اینو از کجای قرآن گفتی. این معلوم میشه که هر روایتی که از اهل بیت صادر شده باشه باید ریشه در قرآن داشته باشه. منتها داستان از این قراره که الان یک کتاب فیزیک به من میدن، به من که هیچ فیزیک بلد نیستم، میگن آقا مثلا این کتاب فیزیک رو نگاه کن، تمام این پل ها رو از روی این ساختن. من این کتاب نگاه میکنم، پل رو نگاه میکنم، کتاب نگاه میکنم، پل رو نگاه میکنم، اینا من آقا این کتاب چه ربطی به این پل داره؟ یا این فرمولایی که اینجاست، من اینجا میبینم آ به سه میبینم و آ دو هاش دو او اینا میبینم، پل رو نگاه میکنم، خب من نمیفهمم این چه ربطی به اون داره. اما دست یه مهندس که میدی، مهندس میگه آقا ببین همین فرمولات محاسبات این پله. مهندس میفهمه که چطور میشود از این کتاب اون پل رو ساخت، یا این آسمان خراش رو ساخت، یا این مثلا وسیله دقیق رو ساخت، یا این موشک رو ساخت. خب این موشک هم فرمولایی که کتابا بوده، ما هم خوندیم، اونم خونده، اون ازش اونو ساخته، ما هیچ نفهمیدیم. میفرماید که هر چی ما میگیم در قرآن ریشه داره. حالا شما ببینید، ما الان یه روایت داریم، الان اینو خوندم ذهنم به اونجا رفت. میفرماید که هر زمانی که وقت نماز میشه یه ملکی ندا میده که قومو الی نیرانکم اللتی اوقدتموها علی اوزارکم فادفئوها بصلاتکم. برید سراغ اون آتشایی که روی پشتاتون روشن کردین با نماز این آتش ها رو خاموش کنید. این سندش الان این آیه است. این آیه میفرماید که نماز بخون، حسنات سیئات رو میبرد. و حضرت از همین آیه استفاده کرده، اون روایت رو گفته. و اگر کسی تخصص پیدا بکنه در دین، نه اینکه بخونه ها، خوندن یه چیز، روایت یه چیز، درایت یه چیز دیگه است. گفت یه اخباری و یه اصولی تو کشتی با هم دیگه بودن، بعد اصولیه و اخباریه گفت که چند تا روایت حفظی؟ گفت 100,000 تا، نمیدونم 200,000 تا. بعد اخباریه به اصولیه گفت تو چقدر روایت حفظی؟ گفت من 100 تا. بعد گفت که خب آخه مثلا این احساس تحقیر کرد نسبت 100,000 تا با 100 تا. بعد میگه گفت یه روایت رو بخون، بعد یه روایت خون. گفت خب این عامه یا خاص، مطلق یا مقیده. شروع کرد اصولیه از توی اون روایت 10 مطلب استخراج کردن. اینم بنده خدا همینطوری متحیر مون. گفت خب تو روایت حفظی، روایت حفظ بودن یه چیز، درایت یه چیز دیگه است. شما الان یه سی دی بیار، قطعا از تمام علما سی دی بیشتر روایت حفظ. برنامه نرم افزار نور، قطعا هیچ کدوم از علمای اسلام بنزه نرم افزار نور علم نداشتن. اما از نرم افزار نور شیخ انصاری که بیرون نمیاد که. روایت یه چیز، درایت یه چیز دیگه است. اگر کسی اهل درایت باشه، اون وقت متوجه میشه که این کلماتی که از اینا صادر شده، اینا همه ارتباط با آیات قرآن داره. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی و من تأخر فلا اسم علی. یا مثل این، مثل حج. در آیه حج میفرماید که حج بعضی از سیئات رو میشوره. و کجتناب الکبائر، یکی دیگه از چیزایی که سیئات رو پاک میکنه اجتناب از کبائره. اگر کسی از گناهان کبیره اجتناب کنه، خود همین اجتناب از کبیره صغائرش رو محو میکنه. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفره. از این آیه معلوم میشه که کسی که از کبائر اجتناب کنه، خدا صغائر رو، پس خود اجتناب از کبائر محو کننده صغائر. و ایزن من المعاصی، این حال خیلی عجیبه، من المعاصی ما ینقلو حسنات فاعلها الى غیره. بعضی از معاصی هست که حسنات طرفو میده به یکی دیگه. مثل چی؟ کل قتل. مثل قتل، کسی که قتل انجام میده، این آدم الان هنوز مرگش فرا نرسیده، این قاتل داره امکان اعمال بعدی رو از این سلب میکنه، پس تمام حسناتش منتقل به این میشه. قال تعالی ان اريد ان تبوء باسمي و اسمك. جناب هابیل به قابیل گفت، گفت من میخوام تو رو بکشم. گفت میخوای که گناه من و گناه خودت همه رو به دوش بگیری؟ ان تبوء باسمي و اسمك. این معلوم میشه که اگر اینو بکشه، گناهان این چه فرصت توبه رو ازش گرفته. یا فرمود که وقد ورد هذا المعنى في الغيبه والبهتان. در غیبت و بهتان هم این روایت وارد شده که کسی که به کسی تهمتی میزنه یا غیبتشو میکنه، حسنات این به اون و سیئاتشون به هم دیگه منتقل میشه. روایت فراوانی از اهل بیت است. و من المعاصی ما ینقل مثل سیئات الغیر الی الانسان. بعضی از معاصی هست که عین سیئه رو منتقل نمیکنه، مثل سیئه رو منتقل میکنه. مثل چی؟ مثل تبعیت، تبعیت از خلافکار. لیحملوا اوزارهم کاملتا یوم القیامه و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم. اینایی که کارشون ازلاله، گناهان خودشونو کامل حمل میکنن، مثل گناهان اون کسی هم که گمراه کردن حمل میکنن، در این حالی که اون از دوشش چیزی کم نمیشه. این میشه مثل. توی غیبت سیعه اینو از روی دوشش بر میدارن میزنن رو دوش غیبت کننده، این دیگه سیعه نداره. اما در مقام ازلال تمام سیعات اون شخص گمراه شده رو میزنن رو دوش شخص گمراه کننده، در این حالی که دقیقا همه اون سیعات رو دوش شخص گمراه شده هم هست.
این
نه این حد داره، ولی توی مقام ازلال دیگه حد نداره. من که یه درخت زلالتی کاشتم، تا وقتی این درخت داره میوه میده رو دوش منم میاد، حالا یه ساله، هزار ساله، صد هزار ساله، تا وقتی میوه میده این رو دوش من هست.
ولی تو توبه
دوباره
بعد مثلا یه حد
اون حد داره. بله. و قال ولی یحملن اسقالهم و اسقالن ما اسقاله، ثقل و بار خودشون رو هم میکنن، یه بارهایی هم با خودشون هم میکنن. و کذا من الطاعات ما ینقل و مثل حسنات الغیر الی انسان، در طاعات هم همینطوره، حسنات شخص انجام دهنده برای خودش محفوظه، این اون حسنات برای این شخص هم ثبت شده. و نکتب و ما قدم و آثارم، ما می نویسیم آنچه را که پیش فرستادن و آثار آنچه را که پیش فرستادن. آنچه را که پیش می فرستم عمل خودمه، آثارش دیگه مال من نیست، چون من یه بنایی ساختم، خب این بنا رو برای من ثبت میکنن. اما تا وقتی در این بنا یک کار خیری انجام میشه، اون کار خیر برای انجام دهندش ثابته، برای منم معادل همون ثبت میشه. و ایضا من المعاصی ما یوجب تضاعف العذاب، بعضی از معاصی هستن که عذابو چند برابر میکنن. اذا لعذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، سوره اسراء آیه 75. ضعف یعنی چند برابر. یضاعف لهم العذاب ضعفین، عذابشون چند برابر میشه. میدونید دیگه تثنیه بعضی وقتا دلالت بر تکرار نمیکنه، بر دو نمیکنه، دلالت بر تکرار میکنه. ثم مرجع البصر کرتین، دیگه مرجع البصر کرتین منظورش اینه که دوباره نگاه کن، بلکه بارها نگاه کن. یا در همون جمله معروفی که شما میفرمایید لبک، لبک میگن اولب بلک البابین، البابین یعنی البابات نه البابین. قال تعالی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل، کسی که در راه خدا خرج میکنه مثل کسی که دانه رو میکاره. دانه یکیه، این دانه هفت سنبله میده، فی کل سنبله مئت حبه، در هر سنبله ای 100 حبه هست، یعنی یک میشه 700. البته ادامه آیه رو علامه نفرموده، در ادامه آیه داره که والله یضاعف لمن یشاء، خدا میتونه چند برابرم بکنه. یه دونه کاشتی 700 تا گیره. و مثله ما فی قوله اولئک یؤتون اجر، یؤتون اجرهم، یؤتا یؤتا یعتیانه یعتونه یعتونه رسته یعتونه اجرهم مرتینه، اینا دوبار اجر میگیرن. و ما فی قول ای تعالی یعتکم کفلین من رحمته، اگه تابع رسول خدا بشید خدا کفلین من رحمته رو بهتون میده. و یجعل لکم نورن تمشون به و یغفر لکم الا ان الحسنت مضاعفتون اندلا مطلقا، علاوه بر همه اینا که اصلا خود حسنه در نزد خدا مضاعف میشه، به جز این اضافه های چند برابری که میشه خود حسنه مضاعفه. من جا ابل حسنه فلهو عشر امثالها، کسی که یه حسنه رو با خودش ببره 10 برابر پاسخ میده. و ایضا من الحسنات ما یبدل السیئات الی الحسنات، این خیلی عجیبه، بعضی از حسنات هست که سیئه رو به حسنه تبدیل میکنه. اونجا گفت تکفیر یعنی پوشوندن، اما اینجا تبدیله. یه نفر رفته بود حرم امام رضا در زمان قدیم، این یکی از داستانهای قطعیه که واقع شده، سند داره. بعد اون زمان هم شبا میبستن حرم، مثل الان 24 ساعته نبود. این قایم شده بود یه گوشه حرم که مثلا بتونه شب اونجا یه صفاستی تا صبح بکنه و دل راحت و حرم خالی و خلاصه. خدا هم در بسته بودن و این هم قایم شده بود یه گوشه، کسی ندیده بودش، بالاخره مونده بود تو حرم. نصف شب احتیاج به قضای حاجت پیدا کرده، هرچی به خودش فشار آورده دود نمیشه، کار از عهدش خارجه. خلاصه لباساشو پنگ کرده بود یه گوشه و کارشو انجام داده بود و صبح که در حرم باز کرده بودن این لباسا رو جمع کرده بود، مثل فشنگ در رفته بود که کسی خلاصه نرم، خجالت زده سر پایین رفته بود تو خونه لباس رو باز کرده دو تمامش جواهراته، یعنی قازورات تبدیل میشه به جواهرات. این هم همینه که من الحسنات ما یبدل و سیئات، اینجا تبدیله، اونجا تکفیر بود. مثل چی؟ الا من تاب و آمن و عمل صالح، توبه، ایمان، عمل صالح، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا سیئه‌شون رو به حسنه تبدیل می‌کنه.
چجور میشه یه مثلا حالا اگه فرض کنید که عملاشون با هم مساوی باشه، یعنی یکی همش عمل خوب انجام داده یکی بیا مقدار عمل بد انجام بده، بعد اگه توبه کنه ایمان بیاره عمل صالح انجام بده از اون بهتر میشه؟ یعنی کسی که گناه
توبه در پیشگاه خدا، توبه مثل اینه که ببین شما فرض کن بنده الان رو به سمت این چراغ دارم، شما هم روتون به سمت این چراغ، سعیه مثل اینه که من از این چراغ رو برگردونم، اینجا دیگه من از این چراغ نمیتونم نور بگیرم. توبه مثل اینه که دوباره برگردم به سمت این چراغ. پس هیچ فرق نکرد دوباره به محض اینه که من اصلا خود توبه یعنی بازگشت دیگه. لغت توبه تابه، میگه توبه الله علیهم لیتوبو، خدا هم توبه میکنه، توبه یعنی بازگشت. پس در مقام توبه شما داری رو میکنی به سمت دریای رحمت. حالا اینجا یه سوالی مطرحه، سوال اینجاست که آیا واقعا کسی که توبه میکنه با اون کسی که مطلقا گناه انجام نداده یکیه؟ اینجا بین علمای اختلافی هست. جناب ملا صدرا اعتقادش اینه که یکی نیست، میگه شما وقتی که یه سعیه انجام میدی یه قدم میری عقب، وقتی توبه میکنی یه قدم میای جلو. اینجا مضمون روایت اینه که اتائب من الذنب کمن لا ذنب له. بله خب شما مثل اون لحظه هستی که گناه نکردی، چون یه قدم رفتی عقب یه قدم اومدی جلو، پس سر جای اولت هست. ولی ایشون میگه که اینجا شما دو تا قدم رو از دست دادی، دو تا قدم رو از دست دادی، یعنی شما میتونستی دو قدم بری به سمت جلو نرفتی. اما مرحوم میرزا جواد آقای ملکی اینو قبول نداره. این آیه به فرمایش میرزا جواد آقا نزدیکه، چون خدا هم میفرماید که ما تبدیل میکنیم. حالا یه چیزی هست که اگر توبه حقیقی کرد، توبه حقیقی یعنی فنا، اونجا دیگه قطعا هیچ آثاری باقی نمیمونه، چون اثر عمل تا وقتیه که من هستم، اگر من در کار نبود اثری هم در کار. یه گروهی هستن در قیامت که اینا اعمالشون مورد حساب قرار نمیگیره. شما به آیات قیامت مراجعه کنید، مثلا در آیات نفخ سور، در آیات نفخ سور یه گروه استثنا شده، در آیات فزع همه دچار فزع قیامت میشن یه گروه استثنا شدن، در آیات محاسبه و حساب و کتاب همه محاسبه میشن یه گروه استثنا شدن. اینا کیان که استثنا شدن؟ حالا اونجا یه بحث مفصلی داره در رساله علی انسان علامه که ایشون اونجا مبناش اینه، میگه ببین یه گروهی هستن که طبق روایات که اون روایات با قرآن کریم هم تایید میشه، اینا یه گروهی هستن که فعلشون دیگه فعل خودشون نیست، فعلشون فعل الله، خدا از فعل خودش حساب و کتاب پس نمیکشه. اگر یک کسی فعلش فعل الله بود دیگه خدا از فعل خودش که حساب پس نمیکشه. الان بنده غلام شما، شما مولای من هستی، یه دستور العملی به من میدی، من عین اون دستور رو انجام میدم. شما که منو دیگه توبیخ نمیکنی، که توبیخ در مقامیه که من خلاف دستور العمل شما انجام میدم و هوای نفس خودم عمل بکنم.
تعداد توبه با این
فهمیدش
شماست که اثر
نداره. آقا ما مزاحم شما نشیم، شما هر وقت وقت رفتن بود مثلا خجالت میگه شما
این توبه که شما فهمید مثلا خیلی میپرسند یا مثلا
100 دفعه یه
کاری که
هم بکنم بزن قبول داریم. اون چراغ مثالش، شما اگه 100 بار صورتت از چراغ برگردونیم بعد چراغ ناراحت میشه از دست. خداوند یک اقیانوس مواج رحمته، رحمت بی انتهایی که داره میریزه. الان داره بارون میاد، شما ظرفتو برعکس گرفتی در زیر بارون، هر وقت ظرفتو چرخوندی بارون ظرفتو پر میکنه. شما اگه ظرفتو اینوری کنی بارون از دستت ناراحت نمیشه. حالا فرض کن باران میخواد زبان باز کنه با شما حرف بزنه، میگه اگه ظرفتو اینوری کنی من بهت فیض نمیرسونم. این معنیش نیست که من از دستتو ناراحت میشم، ظرف بر معکوس نمیتونه از آب باران استفاده بکنه. خدا اصلا مثل ما نیست که حال داشته باشه که بعد مثلا خدا تغییر حال پیدا بکنه بعد عصبانی بشه. تمام این عباراتی هم که راجع به غضب خداست، اینا هیچ گونه به معنی تغییر حال نیست. خداوند در افعال خودش اصلا مثل انسان نیست، غم و شادی اصلا خدا نداره، خدا اصلا حب و بغض نداره، خدا نتایج اینا رو داره. اونجایی که میگه من این کارو دوست دارم، من از این کار بدم میاد، من نسبت به این بغض دارم، سند این مطلب هم رساله افعال علامه طباطبایی. ایشون میگه در افعال الهی نتیجه فعل هست. یعنی چی؟ یعنی الان غضب در ما به این معناست که بنده وقتی عصبانی میشم من از یه حالتی تعادلی خارج میشم، حتی ممکنه تغییرات شیمیایی در مغزم در وجودم به وجود بیاد، رنگم برافروخته میشه، بلند میشم، صورتم قرمز میشه. بعد نتیجه همه اینا این است که یک عملی رو انجام میدم. خدا این مقدمات رو هیچ کدومو نداره، اون نتیجه رو داره. اون نتیجه هم از روی عصبانیت نیست که حالا چون عصبانی شده این کارو میکنه، نتیجه عصبانیته. نتیجهش این است که شما محروم میشی از فیض. میخواد اینو به ما بفهمونه. حالا شما به چراغ رو کن، پشت کن، هزار بار به چراغ رو کن، پشت کن، چراغ براش فرق نمیکنه. به همین خاطر میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این آیه از نظر ما امید بخش ترین آیه قرآن. توبه یعنی پشیمانی، هیچ. توبه اصلا ربطی به عمل من و شما نداره. توبه به معنی پشیمانیه. روایات هم اینو تایید میکنه.
مثلا صد بار یک کاری کردی پشیمون شده میشه توبه؟
بله، همین توبه است. همین توبه است. همین پشیمانی توبه است. اون تا داستان از این قراره که اگر کسی با خودش یه گفتگویی داشته باشه، مواظبتی نسبت به خودش داشته باشه، در خلوت خودش میشینه با خدای خودش، میگه خدای من اینم، من اونیم که اگه ولم کنی صد بار توبه‌مو میشکنم، حالا تو میخوای منو ول کنی یا میخوای منو نگرم داری؟ شما وقتی مراجعه میکنی به بیانات اهل بیت، اهل بیت نمیگن ما گناه نمیکنیم، میگه الهی لیسلی حولون فانتقل عن معصیتک، خدای من نمیتونم معصیت نکنم، من اصلا توان برگشته از معصیت رو ندارم. لیسلی حولون فانتقل عن معصیتک، من اصلا توان ندارم معصیت نکنم. الا فی وقت ایغستانی لمحبتک، مگه تو منو با محبتت بیدار کنی؟ آقا اون اینو میگه، من چی کارم دیگه، من چی بگم؟ امام حسین داره میگه، امیرالمومنین داره میگه، این دعایی بوده که همه میخوندن. اون داره میگه من توان معصیت کردن ندارم. بعد اون وقت میگه توب علی حتی اتوب، خدای تو به من رو کن تا من به تو رو کن. توب علی حتی اتوب و عد علی حتی اعود، تو برگرد تا من برگردم. من کجا برگردم؟ چون برگشت منشأش قلب انسانه. من الان اگه بخوام معصیت نکنم، بعد در درون قلبم نسبت به معصیت یه حالت تنفر ایجاد بشه. خب این حالت مربوط به قلبه. قرآن کریم میگه اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، قلب در دست خداست. من دو تا آیه دارم حجت بر علیه خداست. دو تا آیه قرآن حجت کردم علیه خدا. اگه تو قیامتی آدم بمونه میخوام اینا رو بگم، اگه منو بخوام ببرن به دادگاه الهی، دو تا آیه من دارم. میگم خدای خودت فرمودی که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. پس چی به درد میخوره؟ قلب سلیم. خودت هم فرمودی اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، قلب در دست منه. خودت فرمودی قلب اونی که در قیامت به درد میخوره قلب سلیمه. خودت هم فرمودی قلب دست منه، من چه بنده این وسط چه کارم؟ تکلیف منو، موضع منو روشن کن، من ببینم من چه کارم این وسط. حالا تو میخوای به من بگی که مثلا چشرونی نکن، خب من همینم دیگه، ولم کنی من چشرونی میکنم. به پیامبرش گفت که برو به این بگو که مثلا این حسین رحیمی بود مثل من خیلی آدم بدی بود، این من بود. گفت برو به این بگو یه بار دیگه معصیت کنی پدرتو در میارم. اینم رفت پیغمبر بهش گفت، این پیام اینجوری میده، گفت بهش بگو که تو اگه منو ول کنی من بارها بازم معصیت میکنم. تو منو ول کردی که من معصیت کنم، اگه منو ول کنی من بارها بازم معصیت میکنم. تو میخوای من اگه معصیت نکنم، من چه جوری معصیت نکنم؟ معصیت مال ناحیه قلبه. آقا شما تا حالا دلتون خواسته برید سد زباله رو نگاه کنی، از کنار سد زباله شهرداری رد بشین یه تنفسی بکنیم، برای اینکه ما بدمون میاد از سد زباله. خب چرا ما الان ما از قماربازی بدمون میاد؟ به ما بگم مشروب بخور، ما یکی بعد جلو ما رو بگیر، ما اصلا بدمون میاد از این کار. اما خیلی کارا از خوشمون میاد انجام میدیم، بعضی هم زور میزنیم انجام نمیدیم. اون کارهایی که ما ازش بدمون میاد و انجام نمیدیم و یه کارهایی که خوشمون میاد انجام میدیم، ما اینا رو اگه بذاریم تو ترازو با خودمون بشینیم خلوت بکنیم، میفهمیم اون کارهایی که ما انجام نمیدیم اونم ما نیستیم. اگه ما ایم که ما باید همیشه ما باشیم دیگه. اگه ما هستیم که معصیت نمی کنیم، پس ما باید هیچ معصیتی نکنیم. چطور بعضی معصیت ها رو انجام میدیم بعضی رو انجام نمیدیم؟ پس آن معاصی که ما مرتکب میشیم دلیل است بر این که اون معاصی که مرتکب نمیشیم کار ما نیست. اگه کار ما بود ما بس باید همیشه اینطور باشیم. دیدیم مثلا بچه ها میخوان یه چیزی رو بلند کنن، بابای از زیرش میگیره، میگه باری کلا پسر همینا، میگه حالا بابای داره زورش رو میزنه، بچه میمونه بچه بلند کرده، خدا ما رو نگه داشته ما قمارباز نشدیم. بگه ما مثلا خیلی آدم خوبی از این قماربازی نمیکنیم، ما اینجوری فکر میکنیم دیگه. بعد میشینیم با خودمون میگیم والا ما از خیلی از این مردم بهتریم. کجا ما از خیلی از این مردم بهتریم؟ ما رو نگه داشته اولا که ما خیلی از اعمال داریم که مردمی که از اونا رو ندارن، همونا برای بدبختی ما کافیه. هفته پیش خطبهشو خوندم خدمتتون از نهج البلاغه، که امیرالمومنین قشنگ مدا زیرو رو کرده، من نفسو میگه تو کجا میگه من از دیگران بهترم؟ بزرگترین گناه عالمو داری مرتکب میشی همینه که تو کلته میگی من از دیگران بهترم، بزرگترین گناه در پیشگاه خداست، از تو از همه بدتری. بعدش هم کی گفته که منم که من مثل مردم نشدم؟ اگه مردم الان دارن یه معصیتی میکنن، خب بله من الان نمیکنم معصیتو، اما کی منو نگه داشته؟ این چیزی که انسان باید در خلوت خودش بررسی کنه اینه. خلاصه یک کلمه بیشتر نیست، داستان فقر انسان هست و فقر. اگر اینو فهمید، اینو کسی متوجه نمیشه. یا ما حال نماز شب داشتیم الان نداریم، داره قصه میخوره، هیچ کس نیست بهش تذکر بده بگه برادر من یک کسی هست گر شبی در بزگاه عشق مهمانت کنن، یک منزل را نکن، در فکر صاحب خانه باش. یه دستی در این عالم هست به تو حال نماز شب میده، بعد ازت میگیره، بعد شما به اون نماز شبه دل میبندی، در حالی که اون داره میگه آقا ببین دست دهنده و گیرنده رو ببین، شما دست رو ببین نه عطا رو. چرا یه موقع حال مطالعه شما داری یه موقع حال مطالعه نداری، یه موقع حال مناجات داری یه موقع حال مناجات نداری؟ این برای چیه؟ منطقه ما حال مناجات داریم بهش دل میبندیم، حال مناجات که نداری میشینیم بعد آسمون و زمین بعد بیرام میگیم، حال مطالعه داریم کیف میکنیم، حال مطالعه نداریم به زمین و آسمون و عالم و گیتی و هستی و اینا بعد بیرام میگیم یا ناامید میشیم، در حالی که اصلا ماجرای این عالم این گرفتن و دادن مال اینه.
شاید
آدم
میشینه خودش مثلا
تو این بیولوژی
فکر
میکنه
که چیکار کردم
که این دست اون اشکال نداره، خوب استفاده کنه و معنی کاری از اصلا بر نمیاد، مگه که اون خدایی که منو خلق کرده، عالمو خلق کرده، قانون عالمو نوشته، به من گفته بشین قصه بخور، به من گفته اگه خلاف کردی توبه کن. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ناامید نشو. ما ناامید میشیم آخه. بله الان یه سنگی خورده تو سرم، بعد بشینم فکر کنم چرا خورد، اگه سببشو پیدا کردم برم جبران کنم، اگه سببشو پیدا نکردم استغفار کنم. جایی برای توقف و سکون و ناامیدی و اینا وجود نداره اصلا در حرکت انسان. انسان دائما در حال سیره، دائما داره لحظات عمرش سپری میشه. این لحظات عمری که داره سپری میشه دیگه بر نمیگرده. حالا خب شیطان واقعا میخواد اینو متوقفش کنه، بشینه قصه بخوره. قصه خوردن اصلا در فرهنگ دین جایی نداره. آقا من معصیت کردم، خدای من معصیت کردم، تمام شد. و من الحسنات، بعضی از حسنات هستن که ما یوجب و لحوق هم مثل ها به غیر، موجب لحوق مثل به غیر میشن. یعنی چی؟ یعنی شما یه حسنه انجام میدی، اجر اون حسنات به یکی دیگه میرسه، در این حال که اجر خودت هم محفوظه. یعنی اجر شما محفوظه، اجر اون حسنه شما به پدرتون میرسه، به فرزندتون میرسه، به همسرتون میرسه، در این حال که اجر شما محفوظه. مثل چی؟ الذین آمنو، کسانی که ایمان بیارن، و تبعت هم ذریت هم به ایمان، ذریتشون در ایمان تابع اونا باشن، نه اینکه مثل اونا باشن، تابعشون باشن، یعنی فایل ایمانو داشته باشن. الحقنا بهم ذریتهم، ذریتشون رو بهشون ملحق میکنیم. و ما علتنا من عملهم من شی، هیچی هم از عملشون کم نمیکنیم. کل امرئ به ما کسب رحیم، و یمکن الحصول علی مثلها فی السیئات، این خیلی عجیبه. ممکن است که در سیئات هم این اتفاق بیفته، یعنی بنده یه سیئه‌ای مرتکب بشم، آثار سیئه هم به بچه‌ام برسه. که ظلم ایتام ناس، مثل ظلم کردن به یتیمای مردم. حیث و یوجب و نزول مثل علل ایتام به نسل ظالم، که البته این مربوط به آخرت دیگه نیست، مربوط به دنیاست. یعنی اگه بنده الان به یتیمی ظلم کنم، بچه منو در قیامت مجازات نمی کنن. اون وقت اینجا در ذیل همین آیه، آیه نوع سوره نساء، که فرمود که ولیخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریتن ضعافن خافو علیهم، اگه میخوان به بچه‌هاتون ظلم نکنن، به بچه‌های مردم ظلم نکنید. در ذیل این آیه ایشون یه بحث خیلی عمیقی داره تحت این عنوان که فل جمله این مربوط به اسلام نیست، همه مردم قبول دارن که اگر شما یه عملی رو انجام بدین نتایجش به خودت میرسه، غالب مردمی که سلیم الفطرتن اینو قبول دارن. اما این مسئله خیلی سخته فهمش که چطور میشود انسان یه سیئه ای انجام بده آثارش به بچه برسه. اونجا ایشون راجع به این موضوع بحث کرده، آیه به صراحت داره اعلام میکنه که شما اگر ایتام مردم ظلم کنید به ایتامتون ظلم میشه. حالا اون وقت اون بچه تکلیف چی میشه، چطور این اثر برمیگرده، این حالا یه بحثی داره. نه هیچ منافاتی نداره، عدل قرار دادن هر چیز در جای خودش. هر کسی در زندگی خودش در یک شرایطی به دنیا میاد که این شرایط هیچ وقت اینطور نیست که همش به نفع انسان باشه، ولی مجموعه شرایط همیشه به نفع انسانه. اصلا نمیشود گفت که چی به نفع کیه چی به ضرر کیه. به عکس نگاه ما در نگاه خودمون تشخیص میدیم که این به نفع ماست این به ضرر ما، ولی در واقع خارج اینطور نیست. در واقع خارج بهترین حال چیه، اما در نظر ما چیه؟ در واقع خارج طرف خواهد بره قهرمان المپیک بشه، پدرشو در میارن. اما در واقع خارج میخواد به یه لذتی برسه، اما در مقابل این لذت هزار تا فشار بهش میارن. در مقام ما دلمون میخواد همیشه در آسایش و راحتی زندگی بکنیم، اما در مقام رشد و شکوفایی کمالات باید به انسان فشار بیارن. پس فشار به نفع انسانی یا به ضرر انسانه؟ باز جواب اینم نمیتونیم بدیم. چقدر فشار؟ کی؟ دوزش چقدر باشه؟ ما اینو نمیدونیم. نکته، این نکته خیلی مهمه و اون اینه که شما الان وقتی میری پیش پزشک به همه ما یه داروی ثابت میده. اما اگه واقعا از اون پزشک سوال کنی، اون میگه واقع امر اینه که ما نمیتونیم مردم رو تقسیم بندی بکنیم. اما اگه میتونستیم تقسیم بندی بکنیم، این دارو به میزان وزن بدنش ربط داره، به سن و سالش ربط داره، به شدت بیماریش ربط داره. یعنی هر کسی یه دوزی از دارو رو باید دریافت کنه. توی اون دوز مشخص یه سلسله مواد ترکیبی هست، هر کدوم از اونام یه دوزی داره. حالا من از شما سوال میکنم، شما اگه بخوای انتخاب کنی زندگی آینده تو، غم رو انتخاب میکنی یا شادی رو؟ قطعا شما میگی شادی رو، هیچ کس غم رو انتخاب نمیکنه. میگفت که یک کسی اون قدیما مردم هم میرفتن چه امام جماعت کاراشونو، مثلا الان نبود مردم بینی شده باشن در اثر اعمال من، میرفتن چه امام جماعت، یکی خرش گم شده بود رفت پیش آقا، گفت آقا من خرم گم شده. آقا گفت که بیا من بین نماز برات پیدا میکنم. بین صلاتین رفت صحبت کرد، گفت آقا من سوالی دارم، چه کسی از چهره زیبا بعدش میاد؟ یه نه خوشک مقدسه بود، گفت من، گفت بیا این خرت و پرت بدم. شیخ بها میگه کل من لم یشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و رسن، یعنی هر کس را که نبود عشق یار بهر او پالان و ابزاری بیاد. حالا شما، ما هیچ وقت از غم خوشمون نمیاد، ما میگیم شادی. ما هیچ وقت از فقر خوشمون نمیاد، میگیم ثروت. هیچ وقت از مرض خوشمون نمیاد، میگیم سلامتی. هیچ وقت از یه بچه داشته باشیم که مخالف عقیده ما باشه خوشمون نمیاد، بچه دوست داریم که موافق عقیده ما باشه. اما چی به نفع ماست؟ ترکیبی از غم و شادی و فقر و ثروت و دارایی و نداری و موافق و مخالف. ما تربیتمون به اینه که یه جا بهمون بگن زنده باد، یه جا بهمون بگن مرده باد. اگه همه جا ما بگن زنده باد، ما باد میکنیم میشیم فرعون. اون وقت دوز ما چقدره؟ خالق ما میدانه. لذا جواب اون سوال شما در این قاعده است. که اون بچه الان بهش ظلم شده، کی میتونه بگه اون بچه ظلم شده؟ بله اون بچه الان در تحت ظلمی واقع شده که خودش در اون ظلم دخیل نیست. مگه الان همین الان به من و شما هزاران ظلم نمیشه که خودمون دخیل نیستی؟ الان هوایی که داری تنفس می‌کنی داره بهت ظلم میشه، شما دخیلی؟ شما در هوا دخیلی؟ ترافیک وقتت تلف میشه به شما داره ظلم میشه، شما دخیلی؟ غذایی که بهت میدن سمپاشی کردن تو مزارع، سمش داره میره تو بدن شما، شما دخیلی؟ آقای نونوا نباید توی غذای شما، تو نون شما جوش شیرین بریزه، میریزه معده شما خراب میشه، شما دخیلی؟ پس خیلی اتفاقات داره میفته. یه نفر دیگه پشت سر یه نفر دیگه گیر کرده، دستشو میذاره رو بوق ماشین، به شما ظلم میشه، شما دخیلی؟ هزاران ظلم داره به شما میشه، شما دخیل نیستی. پس بله این فرزند الان داره بهش ظلم میشه، اما این منافات با عدل نیست. تمومش کنیم، وقتمون هم داره تموم میشه. امروز برکت کرده نکن این خوابیده. درسته؟
درسته، درست.
آزو در دقیقه وقت بازیم شما جمعنده یا فهمه شما استفاده کنیم. و ایضا من الحسنات ما یدفع و سیئات صاحبه ها الی غیره و یجذب و حسنات الغیر الی. بعضی از حسنات هست که سیئات صاحبشو میده به اون، حسنات اونو میگیره. اینا خیلی جالبه. و یجذب و سیئات رو دفع میکنه، حسنات دیگری رو جذب میکنه. کما ان من السیئات برعکسش هست که سیئات حسنات رو دفع میکنه، سیئات رو میگیره. و هازا من عجیب الامر فی باب الجزاء و الاستحقاق، که شما یه حسنه ای انجام بدی که سیئه اون طرف، سیئه شما بره دوش اون، حسنه اون بیاد رو دوش شما، یا برعکس یه سیئه مرتکب بشه که حسناتت بره برای اون، سیئات اون بیاد برای شما، که سیجی البس انها. در این آیه، این آیه خیلی آیه عجیبیه، لیمیز الله الخبیث من الطیب. خداوند در قیامت کاری که میکنه اینه که خبیث رو از طیب جدا میکنه و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، خبائث رو یه جا جمع میکنه، فیرکمه جمیعا، همه رو متراکم میکنه، فیجعله فی جهنم. این حالا بحث داره که الان نمیتونیم از عهده بحثش بر بیاییم، میخوایم مطرح کنیم. یه خودش بحث داره که این آیه داره به کدام حقیقت این عالم اشاره میکنه. ببینید مطالب باید بحث بشه. ابتداعا وقتی میگه که آقا من یه ظلمی کردم بچه‌م گرفتار شده، خب ابتداعا به نظر میاد که خدا داره معاذالله به این ظلم میکنه، ولی وقتی مطلب تشریح میشه میبینید نه، ظلمی در کار نیست. اینم از اون قسم موارده که ایشون میگه در جای خودش میگیم، در جلد 8 در میزان راجع به این بحث کرد. و به تأمل فی آیات سابقه جمع بندی بحث این که اگه بخوایم در آیات تأمل و تدبر کنیم، ظاهر میشه که ان فل اعمال من حیث المجازات ای من حیث تأثیر حافظ سعادت و شقاوه، تأثیراتی که اعمال در سعادت و شقاوت انسان دارن، نظامن، یه نظامی بین اعمال برقراره که یخالف و نظام الموجود بینها من حیث و طبعها فی هذا العالم، از حیث طبع ظاهریش تو این عالم فرق داره اون نظام. و ذالکه ان فعل الاکل مثلا من حیث و انهو من حیث و انهو مجموع و حرکات جسمانیت فعلیت و انفعالیه انما یقوم و بفعل. حالا میخواییم بحث همینجا باشه، حالا شالا ایشون الان مقدماتو چید، حالا میخواد وارد بحث عالم مجازات بشه که ببینیم عالم مجازات در و خصوصا بحث مجازات در عالم قیامت و اینها و تعلیل قرآن نسبت به این احکام عجیبی که در مجازات هست اینا چگونه هست. بحث طولانی و جالبیه، انشالله ادامه شده. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت سنت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.